الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. این بخش جلسه رو شروع میکنیم. ایام فاطمیه تمام شد، خدا رو شکر. دوران خوبی بود، بحثای خوبی شد، معارف خوبی مطرح شد. انشاءالله رشد خوبی هم تبعش باشه که هست. با توکل بر خدا اون بحثای قبلی که داشتیم و ادامه میدیم. داشتیم دوران آخرین رو صحبت میکردیم. در مورد دوران رسول الله معارفی مطرح شده بود. در مورد دوران مکه ایشون چند تا بحث باقی مونده، اونا رو انشاءالله میخوایم 4-5 جلسه مطرح بکنیم. من امروز محاسبه کردم، دیدم اگر خوب صحبت کنیم زیاد طولش ندیم، یه 14 جلسه هم کار داره. بحث‌های دوران رسول الله با حذف یه سری بحث‌ها 14 جلسه لازم داریم. حالا انشاءالله سعی میکنیم تو همین 14 جلسه انجام بشه حتما. امروز دو تا از صفات رسول الله رو هم صحبت کنیم. رسول الله وقتی به رسالت مبعوث شدن بعثت رو صحبت کردیم، امی بودن هم صحبت کردیم. این مقدار در مورد قرآن هم قبلا صحبت کرده بودیم. فعلا در مورد قرآن زیاد صحبت نمی کنیم. یه ذره بریم جلوتر، بعدا در مورد قرآن مجدد صحبت خواهیم کرد. رسول الله 3 سالی دعوتشون مخفی بود. یعنی به صورت علنی دعوت نمی‌کردن مردم رو بدین. تو جامعه مشرکین بودن، به صورت فردی این کارو می‌کردن. تعداد آدم زیادی هم به ایشون ایمان نیاوردن تو اون دوران پنهانی و مخفی. زیر 10 نفر به ایشون ایمان آورده بودن، یعنی تعداد بسیار کمی بودن. حالا اغلب منابع اینجوری مطرح می‌کنن. از یه زمانی به بعد ایشون دعوتشون رو علنی کردن. خداوند وقتی میخواد بهشون امر کنه که دعوتتون رو علنی کنید، یک سری آیات قرآن رو مطرح میکنه. یکی از آیات قرآنش اینه که و انذر عشیرتکل اقربین. بحث انذار رو مطرح میکنن. در آیات دیگری بحث بشارت. امروز میخوایم این دوتا صفت رسول الله رو مطرح کنیم، بحث مبشر بودن ایشون و منذر بودنشون، و بعدش بیایم سراغ انذر عشیرتک الاقربین، انذار بستگان رسول الله به تبع اهل مکه و سایر بلاد. این بحث رو یه مقداری مطرح کنیم. بحث بسیار مهمیه برای شناخت دین هم. این بحث مهم هستش. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی خب بشارت یعنی چی؟ انذار یعنی چی؟ بشارت رو میگن الان یعنی چی؟ یه بار اینجا البته بشارت رو تعریف کردیم. بشارت یعنی چی؟ یعنی خبر خوب دادم مثلا. انذار یعنی چی؟ مثلا میگی بترسونی یه نفر رو، هشدار بهش بدی. حالا یا این دوتا معنا درسته؟ این دوتا معنا غلط نیست. حالا درست نباشه غلط هم نیستش، ناقصه، معانی اندک هستن، درست هستن ولی کامل نیستن. شاید 10% معنا این بحثا باشه. اگر انذار به معنی ترسوندن باشه، نذر چی میشه؟ بس شما نذر میکنید یعنی چی؟ نذر و انذار از یه ریشن. ما یه حرفی میزنیم باید همه جای قرآن باید چی باشه؟ صادق باشه. یه جا نگیم یه چیزی، یه جای دیگه چیز دیگه بگیم. اگر میخوایم اینها درست باشه، بس باید دقیق تر معنا کنیم. نگاه کنید، اول میریم سراغ بحث بشارت، بعد میریم سراغ انذار. بشارت به معنی خبر خوب دادن هست، اما دقیق تر از اون بشارت اینه که اصلا از نظر فعلی فعل لازمه، متعدی نیست که بگیم خبر خوب دادن متعدیه. این واژه فعل لازمه. یه اتفاقی میفته تو آدم. چه اتفاقی میفته؟ مثلا شما شاد میشی. بشارت یه معنی دقیق ترش یعنی رها شدن از یک محدودیت. دقت کردید؟ اصلا بشر یعنی چه کسی؟ شما هم انسان هستید هم بشر. انسان هستید یه معنی داره، بشر هستید یه معنی دیگه ای داره. شما بشر هستید یعنی یه سری محدودیت ها از شما برداشته شده. جن ها بشر نیستن، یعنی اینکه محدودیت هاشون بیشتره. ما ها الان فکر میکنیم جن ها محدودیت هاشون اما کمتره، نه اونا بیشتره. ما بشریم، اونا که بشر نیستن که. بشر یعنی اون موجودی که محدودیتش کمتره، محدودیتش کم، یه سری قید و بند ازش بیشتر برداشته شده. حالا بشارت دادن یعنی چی؟ حالا میگه که مبشر، بشارت بده به فلانی، فبشرهم. بشارت بدی به اونها یعنی این که اونها یه محدودیت رو از اونها برداری. شما اگر یه محدودیت از یکی برداری میشه بشارت دادن به اون، یعنی از نظر عربی میشه بشرهم یعنی اجعلهم ذل بشاره، که اونا رو صاحب بشارت قرار بده. یعنی چی؟ یعنی اونا رو کسی قرار بده یه محدودیت ازشون برداشتی. خب به تبعش چی میشه؟ خیلی ممنون. به تبعش میشه خوشحالی دیگه. به خاطر میگم بشارت خوشحالیه. الان یک شخصی که زندانی هستش، دو سال از محکومیتش مونده، الان شما بگی آقا من باقی مانده محکومیت تو بخشیدم، ورداشتم، این در اصل خوشحال میشه. خوشحالی ولی یه تبعه است، خوشحالی اصل نیست. خوشحالی تبعه یه قضیه. یه تبعه چیه؟ یه محدودیتی از اونا ورداشتیم، چون یه محدودیتی داشت، اون محدودیت داشت اذیتش میکرد. شما اون محدودیت وقتی ورداشتی، این آدم خوشحال میشه به تبعش. به یه میگم بشارت. حالا اینجوری وقتی برید سراغ قرآن، مبشر بودن انبیا رو بررسی بکنید، معنیش قشنگ‌تره. یعنی که گفتم معنای دقیقی بودش، توی منابع لغوی اومده. مثلا وقتی میفرماید که ما انبیا را انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، حالا اینجا بشیر بودن به معنی مبشر بودن نیستش. رسول الله هم بشیره هم مبشر، اینا دوتاست. بعضی از علمای لغت این قسمت رو اشتباه کردن. بعضی ها میگن که بشیر همون مبشره. بعضی از منابع لغوی این بحث رو مطرح کردن، برخی از تفاسیر هم گفتن از نظر ما خطاست. چرا بشیر رو بگیریم همون مبشر؟ بشیر بشیره، مبشر هم مبشره دیگه. وقتی دوتا واژه داریم چه اصراری داریم بگیم که اینجای اون؟ ببینید چرا؟ چون معنیشون غلطه. چون غلط معنی کردن از اون اول. بعد میگم بشیر حالا یعنی چی؟ یعنی بشیر یعنی بشارت بده دیگه. چون فعل بشره لازم هستش، متعدی نیست، نمیتونه بشیر رو معنی کنه. نمیتونه بشیر رو معنی بگه، بگه بس بشیر به جاش گذاشتی مبشر. خب من میگم آقای لغوی اینجا رو یه ذره اشتباه رفتی. بشیر همون بشیره. بشیر یعنی کسی که محدودیت کمی داره. الان ببینید چقدر معنیش راحت شد. ما چون گفتیم بشارت دادن، بعد حالا شد بشیر، میگه آقا این که اگه ثلاثی مجرد در نظر بگیریم نمیتونیم معناش بکنیم، رفتن یه معنی دیگه گذاشتن جاش. ما میگیم نه، همون معنی خودش رو بذار جاش. بشیر یعنی کسی که دارای بشارت هست، کسی که خیلی بشره. بشر یعنی بشیر یعنی بگیریم کسی که خیلی بشره، یعنی اینکه کسی که کمترین محدودیت داره. بشیر اینجا صفت مشبهه به اسم فاعل، مثلا نظر عربی میشه صفت مشبهه، کسی که کمتری محدودیت داره، دائما تو فضای آزاده، یعنی آزاده که کاری چیکار بکنه، آزاده چیکار بکنه، آزاده که به هر جای عالم بره. شما الان بشیری؟ نه. چرا؟ برو برزخ ببینم. حالا بعضیاتون میتونید برید به کنار، ولی اغلب ما نمیتونیم بریم. برو الان ملکوت ببینم، یه چیزی از برزخ بیار اینجا ببینم، الان فلانی مردش کو کجاست؟ شما نمیدونی، حال محدودیت داری، پس شما بشیر نیستی که. یعنی شما دارای محدودیت‌های زیاد هستی، بشر هستی، یعنی یک سری از محدودیت‌ها از شما برداشته شده، ولی بشیر نیستی. همه یه محدودیت‌ها از شما برداشته نشده. بشیر آن کسی است که کل محدودیت‌ها ازش برداشته شده، البته به اندازه بشارتی که بهشون داده شده. او بشیر کسیه که محدودیت ازش برداشته شده. اینجاست که اون خوشحالی میاره. نگم فرد خوشحال میشه. حالا مبشر یعنی چه کسی؟ مبشر یعنی کسی که از شما محدودیتی رو برمی‌داره. نگاه، رسولان مبشر هستن. فرمود که رسولان مبشرین و منذرین. رسولان مبشر هستن. اصلا رسول کسی است که محدودیت رو شما برمی‌داره. مثلا شما میگی آقا من میخوام با یکی ازدواج کنم، اگر رسولان نبودن هیچ ازدواجی نمیتونست اتفاق بیفته. رسولان این محدودیت رو برداشتن، شما اجازه ازدواج دارید. نگاه، اصلا احکام بشارت دیگه، احکام محدودیت رو از شما برداشته، میگه میتونی این کار رو بکنی، میتونی الان شما آب میتونید بخورید. چرا؟ چون مبشر شده، شما به این برای شما قرار داده شده، این محدودیت از شما برداشته شده. اگه محدودیت برداشته نمیشه، شما حق آب خوردن نداشتی. هستن دوره قوم فرعون، یه دوره میدونی که آب نمیتونستن بخورن، خدا اینو که نداشت براتون. فکر نکنید شما میتونید بخورید دائمی بوده. شما الان گوشت میتونید بخورید، حق نداشتید بخورید. که یه حیوانو بکشید بعد بیاید بخوریدش، کی حقو بهتون داده؟ یه حیوانو بکشید کلش بخورید، این حقو دین به شما داده. در از دین یعنی کی؟ یعنی رسولان. رسول شما اجازه داده که میتونی این حیواناتو بخوری، سرشو ببری بخوریش. اون رسول شما به شما اجازه داده. به خاطر این رسولان مبشر هستن، میتونن محدودیت از شما بردارن. کلان احکام بخشیش بشارت دیگه، بخشیش رفع محدودیته. شما میتونید این کارا رو اینا رو بخورید. اونایی که میگه انجام میتونید بدید، اینا بشارته. حالا منذر یعنی چی؟ منذر برعکسشه. دقت میکنی؟ حالا بذار یه معنای جالب در مورد منذر بکنیم. منذر میگن هشدار دادن، ترسوندن، فلان، که درست هم هستش، ولی خیلی دقیق نیستش. اینا از نظر لغوی معنی دیگه داره. نذر کردن یعنی چی؟ شما یه چیزو نذر میکنید. منظورتون از نذر کردن چیه؟ شما میگید که من نذر میکنم 3 روز روزه بگیرم اگه فلان اتفاق بیفته. دقت میکنی؟ نذر میکنی یعنی یه محدودیت برای خودت وضع میکنی. نذر کردن یعنی ایجاد محدودیت. شما الان نذر نکردی، خب هیچی برگردن. وقتی نذر میکنی یه چیزی رو گردن خودت داری میذاری دیگه. یا من نذر کردم این کار رو بکنم. وقتی میگی نذر کردم یعنی ایجاد محدودیت. پس نذیر حالا یعنی چی؟ یعنی کسی که دارای محدودیته. مبشر و منذر یه جوری متضاد ده همن. بشیر کسیه که محدودیت نداره، موانع روش برداشته شده. نذیر اونیه که محدودیت داره. پیامبر هم بشیره هم نذیره. این چجوری میشه؟ یه نفر هم بشیر باشه هم نذیر باشه. اینا بحث خیلی جالبی داره که الان خدمتتون عرض میکنم. حالا منذر یعنی چه کسی؟ منذر یعنی کسی که محدودیت‌هایی رو قرار میده. رسولان منذر هم هستن، مبشر هستن، یه سری محدودیت‌ها رو از شما برمی‌دارن. منذر هستن، یه سری محدودیت‌ها رو هم می‌ذارن. دین هر دوتاشه. الان دین مسیحیت چرا ما میگیم دین نیست؟ دین مسیحیت در نظر ما دین نیست، دین درست حسابی الان نیست. این چیزی که الان داریم دین نیست. چرا؟ چون نظیر نداره اینا، محدودیت نداشتن برای خودشون. خیلی همش بشه، همش جایی میگن این هر کاری میخوای بکن. بیشتر آزادی هم قرار دادن، اون قسمت نظیر بودنش نیست. دین دو جنبه شو باید داشته باشه. همه ادیان اینجوری هم. هم بشارت دارن هم انذار ادیان. شما هم محدودیت ازت برداشته میشه تو دین، هم یه سری محدودیت ها گذاشته میشه. دین قید و بند داره، دین لاوبالی نیستش، این آزادی بی حتی هست نیست. دین داره یه سری چیزا رو میگه بشارت، محدودیتش رو برداشتم. نمیگه حالا همه چی رو بخور. تو خوردن محدودیت اگه چیزای برداشت، یه سری چیزا هم قرار دادش. خب اینا محدودیت داره شما. پس مبشر و منذر دو تا بحث هستش. مبشر اون کسیه که محدودیت ها رو داره برمیداره، منذر اون کسیه که محدودیت ها رو داره میذاره. آن کسی که مبشر منذر هم هست، یه نفر مبشر و منذره. دقت میکنی؟ یعنی فقط یکی اینجوری نیست، یکی بیاد فقط مبشر باشه فقط محدود، یکی هم بیاد فقط بخواد و نه همونی که داره آزادی عمل به شما میده اون داره محدودیت هم برات ایجاد میکنه. ولی جالبه، محدودیت ها در اسلام برای رسیدن به یه بشارت بزرگه، چون حالت نظر داره، دین کلا حالت نظر داره. دقت کردید؟ شما تو نظر یه چیزو حواستون باشه، ما معمولا دو جور نظر داریم. بعضیا میگن این اتفاق بیفته من این کارو میکنم، اینجوری نظر میشه، یا میگی که من این کارو میکنم که این اتفاق بیفته. کدوم میشی شما؟ کدوم نظر بهتره؟ بگی آقا من این کارو انجام میدم تا فلان بشود، یا بگی که من این کار انجام نمیدم، اول فلان بشه بعد من این کارو میکنم؟ نظر دقیق‌تر اونیه که بگی آقا من اول انجام میدم. این ساختار خدا اینجوری آخه. خدا حالت این لوتیا رو دوست داره، اینجوری حالت بود. این که شما قبل از اینکه خدا تضمینی بگیری آقا من انجام میدم مثلا، ولی شما اینو به من بده. حالا نداد چی؟ خدا که با تو نذر نکرده که، تو برای خدا نذر کردی. شما اومدی گفتی من این مطلبت رو قبول میکنم که فلان چیز رو به من بدی. مثلا رزق من مشکل داره، اینجا یه نفر مریضه، توی بیماری های روش های چیز میدید نظر ها، حواستون باشه نظر کلا موضوع خوبیه. شما مثلا میگی که آقا من این کارو میکنم که بعدا فلان بشود. آقا مادر حضرت مریم اینجوری بود، گفت من بچه رو نظر کردم، همه بچه به دنیا نیومده بود که، بچه که به دنیا نیومده بود و نظر کرد، خدا چه مسیری به روش باز کرد؟ وقتی به نظرش عمل کرد خدا یه مسیر بزرگی به روی حضرت مریم باز کرد دیگه. اینم یه شیوه است تو نظر کردن. دین رو نگاه کن چی میگه، میگه شما اولی محدودیت رو قبول کن، من بعدم بهت بشارت میدم، من بعدم بهت بهش میدم. مثلا فرمود بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، به کسانی که ایمان آوردن عمل صالح کردن بشارت رو بده. یعنی که بعضیشون یه سری محدودیت رو بردار. کی؟ تو جنات. الان شما محدودیت رو قبول میکنی بعد از مرگت فلان بشه. دین بخشش همینه دیگه. شما الان نماز میخونی که الان به چیزی نمیدن که. شما میگه آقا الان بالاخره یه محدودیت رو قبول کردی دیگه، شما قبول کردی تو این ساعت بری تو سرما وضو بگیری بیای بشین اینجا نماز بخونی، اینو قبول کردی. چیزی مگه بهت دادن؟ چیزی که به شما ندادن الان که این کارو کردید. شما میگه آقا من با خدا یه نظری دارم، من این کارو میکنم، خدا گفته فلان چیزو میدم، شما هنوز نداده ایمان آوردی انجام دادی. خب برای خدا این قیمت داره، این افعال نزد خدا ارزش داره. چرا؟ چون شما انجام نشده داری محدودیتی بر خودت وضع میکنی، هنوز که چیزی ندیدی. بعضی ها میگن نه من تا نبینم که نمیشه، من اول بده به من اینو بعد من این کارو میکنم. دین برعکسشه، دین میگه اول انجام بده ندیده ایمان بیار. به خاطر این الذین یؤمنون بالغیب ارزشش بالاست، میگه ندیده ایمان آوردن. شما ندیده بهشت و ندیده ایمان بیار و کارو بکن. این یه روشه در اسلام، میشه اسمش نظر، میشه اسمش نظری. حالا رسول الله چی هستن؟ رسول الله هم مبشرن هم منذر. روش این بشارت ایشون به چه صورتیه اینا دیگه مفصله، نمیخوام الان واردش بشم. ایشون بشارت که میدن یعنی چی؟ چه محدودیت هایی از ما برداشته میشه؟ اینا دیگه بمونه. همه بشارت ها مال قیامت و بعد قیامت نیستش، بعضی بشارت ها تو همین دنیا هم هست. ما بعضی از کارها رو بکنیم خداوند به ما بشارت داده، میگه این کار رو بکنید فلان چیز بهتون میرسه، یعنی فلان محدودیت در رو شما برداشته میشه. این که شما توی یک حکومت ظالم باشی یه محدودیت دیگه، خداوند میگه برید جهاد کنید فلان کنید، بشر المؤمنین، من این محدودیت از شما چی میکنم؟ ور میدارم، به تبع شما خوشحال میشید. خب این جزئیاتش بمونه به چه صورتیه. رسول الله هم بشیر هستن هم مبشر، یعنی خودشون کمتری محدودیت دارن. معراج رسول الله انشاءالله دو سه جلسه دیگه میخواییم صحبت کنیم. معراج رسول الله حاکی از بشیر بودن ایشونه، هیچ محدودیتی نداره، تمام آسمان ها رو پله پله داره حرکت میکنه. این آدم بشره، این میشه بشر، بشر واقعی میشه این، یعنی کسی که اینجوری داره حرکت میکنه، کسی که محدودیتی نداره، تو همه اوایل محدودیتی نداره، همینجوری داره حرکت میکنه میره بالا، این میشه واقعا بشیر. خب آیا با اون اسم دیگه رسول الله این در تعارض نیست؟ ایشون نذیر هستش، شو هم بشیر هم نذیر. بشیر کسی بود که محدودیت نداشت، نذیر اون کسی که محدودیت داره. دو ظاهر دو صفت در ظاهر متضاد. چجوری میشه؟ رسول الله بشیره در اولش، یعنی هیچ محدودیت نداره، ولی خداوند بر او محدودیت های بعدش قرار داد، خودش پذیرفت این محدودیت ها رو. مثل میدین چی مونه؟ شما ماشین داری ولی میگی من پیاده میرم. دقت کردی شد؟ اینو بر خودت قرار میدی، بر خودت قرار میدی. اینجوری شما الان ماشین داری، محدودیت نداری، خب برو بر این مسیری که اینجا هستی سعبولو، برو با ماشینت برو. شما میگی نه، من به دلایل مختلف یه محدودیت رو بر خودم وضع میکنم. اون چیزی که اصل چیه؟ بشیر بودن ایشونه. اون چیزی که عارض میشه چیه؟ نذیر بودن ایشونه. گفتم مثل کسی که دارا هست ولی یه جور دیگه عمل داره میکنه به دلایل مختلف. عمده اینا هم دلایلش تربیتی ها. رسول الله محدودیت های بر خودشون وضع میکنن. نگاه کنید، رسول الله کسی که اینجوری عوالم رو طی میکنه میره، از شیب ابی طالب نمیتونه در بیاد بیرون. چرا نمیتونه در بیاد بیرون؟ ولی نظیرم هست، بر خودش یه محدودیتی رو قرار داده، گفته من از این معجزات هر جای استفاده نمی کنم. چون محدودیت قرار داده، ایشون نظیرم هستش. دین همین حالتی ها. یکی از دلایلی که به بعضی از ما خدا چیزی نمیده همینه، خدا آزادی عمل بده ما نظیر بودن خدا رو نمیپذیریم. یعنی آزادی عمل شما کن، اونی که مال زیادی داره محدودیت رو نمیپذیره، صد نوع به پشتش نمیخوابه دیگه محدودیت رو بپذیره. به خاطر این خدا به خیلی همون نمیده، میگه شما جنبهشو نداری. این آیه قرآن، این آیه قرآن داریم، اگه به شما میدادم شما فاسد میشدید. میگه همین ندارید بهتره. میگه اگه خیلی دارا بودی شما دیگه اون محدودیت ها رو نمیپذیرفتی. من که حالا اینو دارم برای چی این کارو نکنم؟ میرفتی همه کارا رو میکردی. به خاطر این نظیر بودن رسول الله چیز عارضیه برای شما واقع شده. ایشون نامحدوده ولی اینجوری نیست. مثلا امام حسین علیه السلام بشیره و این نظیر هم هست. امام حسین میتونه از زیر زمین آب بیاره بیرون ولی نمیاره. چرا؟ این محدودیت رو قبول کرده، چون خداوند گفته این صحنه امتحان رو باید اینجوری باشه. امام حسین هم اینو قبولش کرده. بحث بشیر و نظیر بسیاری از شبه ها رو حل میکنه. قضیهش ها شبه های زیاده. چرا اهل بیت مثلا میرن، مثلا وقتی میدونن اینجا شهید میشن دوباره میرن اونجا؟ این چون که این محدودیت رو پذیرفته. این به معنی عدم علمش نیست، اون میدونه، عالمانه هم داره اونجا میره، یادش هم نرفته، ولی طبق برنامه خدا داره حرکت میکنه. مهمترین محدودیت رسول الله چیه؟ برنامه خدا. رسول الله باید طبق برنامه خدا حرکت کنه. مشکلی که حضرت آدم داشت، یه بار صحبت کردیم ما توی جلسه، حضرت آدم محدودیتش کم شد، خواست ظهور رو یه جوری دیگه برپا کنه. خدا گفت نه، اینجوری که من میگم باید برپا کنید. اگه حضرت آدم از اون درخت میخورد کامل، ظهور برپا میشد. خدا گفت نه، نمیشه، ظهور با خوردن نیست، ظهور رو بسید رو پیاده حرکت کنید. اگه حضرت آدم از اون درخت میخورد، ملک برپا میشد. خدا میگه نه، من محدودیت تو کم کردم، ولی قرار نبود اینجوری، باید طبق برنامه که من میگم باید بری. من گفتم باید اینجوری حرکت کنیم، پس همینجوری باید حرکت کنیم. به انبیا به شرطی توان داده میشه و محدودیتشون برداشته میشه که طبق برنامه حرکت کنن. یعنی اون محدودیت رو باید چیکار کنن؟ بپذیرن. از نظر قوا محدودیتش کم میشه، نامحدود میشه، ولی از نظر اجرا خدا براش محدودیت میذاره. مثل اینکه پدر شما به شما 1,000,000,000 تومان میده ولی میگه حق نداری همینجوری خرج کنی. شما الان تو حسابت 1,000,000,000 هست ولی نمیتونی همینجوری بی‌محابا خرج کنی. میگه آقا نه، اینجوری که من میگم باید خرجش کنی. برای هر جا نمیتونی خرج کنی، اینجوری که من گفتم باید خرج کنی. این بشارت و انذار قضیهش اینه. رسولان که میان هم مبشر هستن، برای ما محدودیتای رو برمی‌دارن، هم از اونور منذر هم هستن، یه سری محدودیت ها میذارن. ما به شرطی به بشارت ها میرسیم که اون انذار رو انجام بدیم. من همینجا دارم بهتون میگم، شما به شرطی گوشت خوردن بر شما حلاله که برخی از احکام انجام بدید، اگه انجام ندید حرام میشه، شما حق ندارید بخورید. به خاطر این یک ضرب المثلی هستش، مثلا میگن این غذا رو نخورد، مثلا بی نماز نخورد فلانی، مثلا از این چیزا میگن. یه موقعی کلا خیلی هم حالا بیرا نیست، حالا الان بدید بچه ها خیلیشون نمیخوام، ولی حالا شما غذاشون رو بدید. ولی اون دلیل اینا رو من یه بار صحبت کردم تو عید قدیر، دلیل اصلا حلال شدن خوردن گوشت حیوانات میدونید که بحث ولایته، آیه اول سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. چرا؟ چون اهلت لکم بهیمة الانعام. چقدر آیه قشنگیه، میگه گوشت چارپایان رو بر شما حلال کردم، باید به پیمانتون عمل کنید. عمل نکنه چی؟ گوشت حرام میشه، شما حق ندارید بخورید. اگه شما به پیمانها عمل نکنید، به پیمانهایی با خدا هستید، گوشت حلال برای چی باید بخورید؟ گوشت حیوان خدا قرار داده، برای شما قرار نداره، گوشت برای مؤمنینه، اینا برای مؤمنی قرار داده شده، برای چیزای دیگه شما هم مثل حیوانات میتونید یه چیزایی رو بخورید، و باقیش برای مؤمنین قرار داده شده، کسانی که طبق برنامه خدا باشنه. دقیقا که حتی این محدودیت ها برداشته شدنش دلیل داره. خداوند یه دوره گوشت حرام کرد، بر برخی از اقوام حرام شده بود، حلال نبود که، همه اقوام که نمیتونستن اینجوری گوشت بخورن، که اینجوری نمیتونستن برن مثلا مرغ سخاری رو کلشو بگیرن بخورن، که میری یه مرغو میگیری ماشاءالله کلشو میخوری، حق نداشت اینجوری بخوری، که این باید اجازه دادن که تونستی بخوری، باید اجازه ای این محدودیت برداشته شده در اصل. یعنی اصل به خاطر بعدن این گوسفندا و این مرغایی که خورده میشن تو قیامت اینا میان دیگه، اگر شما خورده باشی سرش بالا میگیره، بالاخره خوب قدقد میکنه اونجا، میگه که من یه مؤمنی خورد، اگر یه کافری خورده باشه اونم بدبخت اونجا سرش پایینه دیگه، میگه که ما رو این فلانی خورد، فلان گناه کردش. اگر شما یه آدم خوب خورده باشه اون گوسفندم سرش بالاست، برای خودش برای افتخار میکنه که منو فلانی خوردش. اینو تو روایات داریم ها، اونا میان بالاخره حیوانات از همدیگه پرسیده میگه تو رو کی خورد، تو رو کی خورد، تو رو کی، اینا رو بیشتر خوردن دیگه فقط. بعد اونهایی که خب توسط خوبان خورده باشن بیشتر به خودشون افتخار میکنن. مسیر رشد حیوانات هم همینا، اون حیوانه باید ببینه چیکار کرده که نصیبه کافر شده، و این حیوانه باید ببینه چیکار کرده که نصیبه اونا، هم حالا فلسفه های خودشو داره. خب این میشه بشیر و نذیر. حالا بریم یه خورده جلوتر، دو تا آیه مهم خداوند میفرماید که یا رسول الله، سوره شعرا رو بخونید، سوره شعرا خیلی سوره مهمیه، شعرا نه شعرا، شعرا نه اونم شعرا، حالا خانمان بخونن، این برای شعرا نیست، شعرا شعر، از بعضی شعر میاد. خب شعرا رو چرا باید بخونیم؟ آخرش بحث عجیب مطرح میشه. میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خیلی عجیبه، دلم نمیاد زیادم نمیشه دیم صحبت کنیم، دلمون هم نمیاد صحبت نکنیم بحثاش سوره شعرا، پس حالا آخرش فقط میخوایم بگیم. میفرماید و انذر عشیرتک الاقربین، همه عشیره نزدیک خودتو انذار بده، واخفض جناحک للمؤمنین. همینجوری میاد جلوتر، بعد میفرماید که باید ببینیم ارتباط این آیات با همدیگه چیه. فرماد برو عشیره خودتو انذار بده، بعد فرماد هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. چرا این حرفو زد خدا؟ که آیا بهتون بگم که شیاطین بر کی نازل میشن؟ تنزل علی کل افاکن اسیم، یه بر هر کسی که افاک اسیم باشه نازل میشن. این دوتا به همدیگه چه ربطی داشت؟ که برو فامیلاتون انذار بده. اینا باید یهو داره میگه بهت بگم چرا شیاطین بر کی نازل میشن. اینجا یه کدی وجود داره، یه کد مهم. نگاه کنید وقتی محمد و انذر عشیرتک الاقربین، یعنی این که شروع کن عشیرت رو جمع کن، محدودیتاشون رو بگو، اینا خیلی بیقید و بندن، اینا خیلی بیقید و بند شدن، هیچ چیزی رعایت نمیکنن، اینا بیقید و بند شدن، محدودیت ها رو بهشون بگو، بوتا رو نمیتونید ببرسید، این کارا رو نمیتونید بگو، یه سری محدودیت ها رو بهشون بگو. نکنن چی؟ تنزل الشیاطین، شیاطین بر اونها نازل میشن، اینا الان شیاطین سوارشون شدن. چرا این محدودیت رو رعایت نمیکنن؟ حواستون باشه، یه درس مهم این بحثمون اینه، محدودیت های خدا رو انجام ندید، شیاطین سوار گردنتون میشن. حرام های خدا مهمه، حرام‌های خدا از حلال‌های خدا مهمترن. خیلی این آیه قرآن اینجا، این حرام خدا از حلالش مهمتره. حواستون باشه. چرا بگم من حلال انجام ندم چی میشه؟ به بشارت نمیرسی. نگو محدودیت حالا میگی ولی حالا نرسیدم اون، نه اینه که دارم و گفت میکنم. اگه حرامش انجام بدی افسار پیدا میکنی دست شیاطین، نازل میشن شیاطین بر شما، یه کارایی میکنن. حالا باهات شیاطین بر شما نازل میشن. این آیه بسیار خطرناکیه. خداوند به رسول الله عهد میکنه که برو عشیرت رو انذار بده. این عشیره شما شیطان داره بهش نازل میشه. حالا دیگه اینا مفصله که چه اتفاقی اینجا میفته. تو سوره هجر هم این بحث هستش. فاصدع به ما تو عمر، برو بگو اون چیزایی که امر شده بودی و برو قطع کن دیگه، از اینجا قطع کن دیگه، برو شروع کن بحثایی که باید میگفتی و مطرح کن. تو سوره هجر هم این بحث هستش. توی روایات مفصل این بحث اشاره شده. مثلا توی یک روایتی گفته میشه از هر امرک لأهل مکه، دلیلش اینه که کل اهل مکه مثلا عشیرشون بوده. توی یک روایت مهمی گفته میشه که این روایتی ذره با هم بخونیم، تو اعمالی شیخ طوسی اومده، فرماید که یه روزی امیرالمومنین فرماید که وقتی این آیه نازل شد بنظر عشیرت کل اقربین، فرماید که رسول الله منو صدا کرد. خیلی اتفاق جالبی میفته. بعد فرمود که یا علی، خداوند به من اینجوری فرموده، من میخوام که یه مهمانی برگزار کنم، بعد شما برو یا علی ساعن من طعام، برو یه خورده غذا تهیه کن، یه ران گوسفندم بگیر، یه پای گوسفندم ورد و بگیر، یه مقدارم شیر بگیر، یه غذای یه نفر رو تقریبا میگه غذای یه نفر، یه چند تا نون و اینا داشته باشی و یه چیز ظاهرا حالت آبگوش درست من رسول الله. اون غذا ظاهرا آبگوش بوده، چون یا دیگه باید بگیم که کباب و این چیزا زده، یا اینکه دیگه حالت آبگوش به نظر آبگوشته، چون بعدن الله میگم یه قرار این چون حالت نظرم اینجا وجود داره به نظر حالت آبگوش داره. ببینید چه اتفاقی میفته. امیرالمومنین میره این کار انجام میده، بعد برو فامیلا رو عمر صدا کن. و ایشون میره اون روز میگه که 40 نفر شدن، که حالا یکی دو نفر باینده 40 نفر مرد اومدن. رسول الله اومد تحویلشون گرفته، یه خود صحبت کرد. رسول الله اون موقع خواه آدم جا افتاده بود، متمولم بود رسول الله. رسول الله یه آدم پولداره در اصلی اون موقع. چرا؟ با حضرت خدیجه ازدواج کرده، یه تجارتای کرده بودن، یه دامداری بزرگم رو انداخته بودن. ماشاءالله وضع مالی رسول الله دیگه اون موقع چی بود؟ خوب بود رسول الله. بعد ولی خب یه قضا میاره، انگار یه قضا هم میداره، میاره 40 نفر رو میاره. بعد موقعی نهار که میشه بعد میگه که از این نهار بخورید، ولی اولش خودش یه کاری میکنه، یه تیکه گوشت اونو میکنه، بعد به دهان میگیره میذاره یه گوشه ظرف، بعد میگه یه حالا بیاید بخورید، بعد برای همه میریخته از اون، بعد میریخته خالی میشده میده به یکی، بعد دوباره این پر میشد دوباره میده به یکی، کل اونا خوردن. تو روایت میگه اگه همه دنیا همون با مثلا همه شهرم هم میخورد باز این تموم نمیشدش، به همه شون غذا رو میده غذا تموم نمیشه. به خاطر این ابو لهب آخرش میگه که سحر بزرگی کردی. اونا میفهمن که از یه قابلمه که دیگه انقدر غذا در نمیاد بیرون، که یه قابلمه بکن، شما قابلمه کوچیک دارید، کل اینا رو غذا دادی با یه قابلمه. بعد اونم یه توهینم میکنه اونجا، میگه شما سحر بزرگی. بعد معلومه سحر رو میفهمید، اینا اینو کار داریم. بس معلومه اصلا ابولهب سحر رو میفهمید چیه، که با ساحر و اینا آشنا بودن اونا، که میگه سحر بزرگی کردیم. تو بعضی روایت گفته میشه این جلسه به هم میخوره، میره تا یکی دو جلسه دوباره این اتفاق میفته، هر دو بارش هم اینا میان ماشاءالله خوب میخورن. تو روایت هم میگن ماشاءالله بخورم بودن همشون، همشون خوبم میخورن ولی تمامم نمیشه، آخرش هم اون عسل و یک کاسه عسل همشون میخورن، باز اون یک کاسه شیره رو یه همشون میخورن باز تمامم نمیشه اون شیره تا آخر. اینا یکی معجزه های رسول الله بود، یعنی رسول الله اول یه چشمه بهشون نشون داد ببینه اینا میخوان چیکار کنن، یعنی خواست بگه آقا با ما باشی از یه جهت مشکل اینجور چیزا رو هم نداریم، دور هم یه چیزی میخوریم. قضیه میگذره، رسول الله به اینا اعلام میکنه که آقا قضیه اینجا، من رسول خدا شدم اینجوریه. بعد اعلام میکنه که کسی خلیفه من میشه، پیشنهاد میده، یعنی یه کسی میخواد خلیفه من بشه، هیچ کدوم میشه جواب نمیدن، تا اینکه امیرالمومنین فرماید که انا یا نبی الله اکون و وزیرکه علا ما بعثک الله به. بعد فرماید که من وزیر شما میشم بر آن چیزی که خداوند شما رو مبعوث کرده. بعد فرماید که رسول الله دست منو گرفت، امیرالمومنین فرماید، بعد گفتش که یعنی ماجرای قدیر خم روز اول اتفاق افتاده. قدیر خم ماجرای اعلام این چیزا نبود، اعلام تو همون روز اول اتفاق افتاده، نه روز آخر. اون خطاست، ما قدیر خم اونجوری معنی میکنیم. قدیر خم یه قضیه مفصل تری داره که حالا یه مقدار قبلها صحبت کردیم. اعلام همون روز اوله، تو روز اول رسول الله میگه خلیفه منم ایشونه، تو روز اول تا روز آخرم رسول الله اینو گفتش که بعد فهمود که هازا اخی و وسیعی و وزیری و خلیفتی فیکم فاسمعوا له. بعد ملت بلند شدن، فقام القوم یضحکون. و ابو طالب خود مسخره میکردم، بعد میگفتن که قد امرک ان تسمع لابنک، خداوند تو رو امر کردش که رسول الله تو رو امر کرده که حرف پسرتو گوش بدی. پسر آقا امیرالمومنین اون موقع 9 سال 10 سالش بیشتر نبودش. بعد ابو طالب هم قبول کردش این بحثو، ابو طالب جز مؤمنین بود، این بحثو قبول کرده بود. خب این اتفاق معنیش چیه؟ این اتفاق برای چی افتاد هستن؟ و تبعاتش به چه صورتی هستش؟ نگاه کنید یه چند تا نکته بگیم این بحث رو جمعش بکنیم. رسول الله با قومش وقتی داره شروع میکنه، اول رفته سراغ عشیرش. اغلب عشیرم ایمان نیاوردن، ظاهرن غیر حضرت ابو طالب و جناب حمزه. حمزه هم اونجا ایمان نیاورد، یه خورده جلوترش ایمان آورد. حالا شاید هم اونجا پنهان کرد بعد، ولی حالا دقیقا تو اونجا ایمان نبود، یه مدت بدترش. جناب حمزه این دو تا ظاهرن از عموی پیامبر ایمان آورده، بعدن هم عباس عموی پیامبرم ظاهرن ایمان آورده بود، ولی خب تو هم مکه تا آخرش هم موندش. به عنوان بیشتر جاسوس پیامبر تو مکه حساب میشد عباس عموی پیامبر. خب پیامبر اینها رو انذار داد از همون روز اول، یعنی حالا پذیرفت که بر خودش هم مشکلات ایجاد خواهد شد. به خاطر این خداوند تو سوره حج می‌فرماید که انا کفیناک المستهزئین، ما بالاخره حمایتت می‌کنیم ازت، ما کافی هستیم برات، نگران نباشید. در هر صورت معنیش این بود که پیامبر دچار مشکلاتی میشه که شد، فقط هم با اقربینش این کارو نکرد. پیامبر بعد از این جریان با توجه به سوره هجر برای کل مکه این کارو کرد. به سرعت پیامبر دعوتشو علنی کردش، مثلا 40 سال مخفی باشه اینا نیستش. پیامبر به سرعت اهل مکه رو آگاه کرد، تعداد مؤمنین زیاد میشدن اینجوری، یعنی اول تو حد فامیل مون، بعد کم کم کشون به سمت مکه، بعد سریع فرا استانیش کرد، رفت به سمت طائف، بعد به سرعت به سمت مدینه، یعنی با مدینه یا ارتباط گرفت که در دوران حج. اون که پیامبر هجرت میکنه از 3-4 سال قبلش تو حج پیامبر دعوت علنی داره میکنه. حالا یه سوالی، پیامبر توی مکه بود کدوموری نماز میخون؟ قبلش کجا بود پیامبر؟ از شاید کعبه بود یا به سمت بیت المقدس میخون؟ بیت المقدس میخون؟ کعبه بود. اگه به سمت کعبه بود چرا به بیت المقدس میگیم قبله اول مسلمانان؟ او خطاست، جز خطاهامونه. پیامبر چون اگر پیامبر به سمت مکه میخون، اولین ایرادی که ازش میگرفتن این بود که تو داری به سمت اون ور چرا نماز میخونی؟ اگه به سمت بیت المقدس میخون، پیامبر تو اونجا به سمت کعبه نماز میخوندش. اینا حالا از آیات و روایات اینا کاملا برداشت میشه. خب قوم پیامبر چه اتفاقی افتاد براشون؟ یعنی پیامبر اهل مکه و به تبع سری شبه جزیره عربستان و کلش انذارش رسید. این دعوتی که کرد سر بعد بین المللی هم شد به سرعت. پسر عموش جعفر اینا که ایمان آوردن، اینا رو فرستاد سمت حبشه. بعضیا میگن خب رفتن حبشه به اثر ترس بوده، من میگم نه، شاید میذاره اثر انذار بوده، یعنی اینکه سری بین المللی کرد قضیه رو، یعنی پیامبر سری بردش به سمت آفریقا، برد به سمت آفریقا، کم کم نامه به جاهای مختلف علنی کرد رسول الله دعوتشون. قوم عرب اغلبشون ایمان نیاوردن. اون آیه ادامش بسیار مهمه، این که میفرماد اینها، این بحث سوره شعرا میفرماد اینها رو انذار بده، بعد میاد جلوتر حتی قبل ترش یه صحبتی داره میفرماید که وما اهلکنا، به این آیه دقت کنید، آیه 208 سوره شعرا، وما اهلکنا من قریتن الا لها منذرون. چرا به سمت یک قوم منذر میره؟ چون قراره هلاک بشه، نواستون باشه. دقت کنیم، برای جامعه، برای اداره کردن جامعه این چیزا لازمه. آقایون میگن جامعه شناسی در قرآن نیست، اینا همه آیات جامعه شناسیه دیگه. وما اهلکنا من قریتن الا لها منذرون، میگه که ما هیچ قریه‌ای رو هلاک نمی کنیم مگر اینکه برای اونجا منذر میفرستیم. خب وقتی به رسول الله میفرماید که وانذر عشیرتک الاقربین، یه اونوری هم داره، نگاه، یه اونوری داره. خب اینا اگه محدودیتایی که میذاری اجرا نکنن چی میشه؟ هلاک میشن. قوم رسول الله میدونی که جز اقوامیه که هنوز هلاک نشده، عذاب قوم عرب هنوز نیومده. اینو من انشالله بعدها صحبت خواهم کرد. یه ذره بعدا در مورد بنی اسرائیل صحبت کردیم، بعد در مورد عرب ها، ما با عرب ها کار داریم. قوم عرب ها هنوز عذاب نشدن، اینها منذر براشون اومد، به دلیل اینکه اهل بیت علیهم السلام حضور دارن، حجت خدا، به نظر اونا هنوز عذاب نشدن. عذاب قوم عرب نزدیکه، اینها باید همون موقع عذاب میشدن. خدا به خاطر یه شرطی گذاشت، خدا گفتش که نگاه، پیامبرای قبل اینجوری بود، قومشون که اجرا نمی کردن، خدا پیامبر از اونجا میکشید بیرون، اون قوم رو عذاب میکرد. خدا پیامبر رو از مکه کشید بیرون، مکه رو عذاب نکرد. نگاه، همون کاری که با قوم هود و صالح و اینا همه کاری، لوط و فلان، این کارو کرد دیگه، خب چرا اینجا نکرد؟ خداوند به دلایل این کارو به تأخیر انداخت، به دلیل، به خاطر احتمالا وجود بیت الله اونجا و به دلایل بحث اوصیای رسول الله اهل بیت علیهم السلام که صحبت خواهیم کرد، یه عذاب به تأخیر افتاد. اگر پیامبر کاملا از اونجا خارج میشد، قصد برگشت نداشت، اونجا باید حتما عذاب میشد. خداوند اونا رو عذاب نکرد، چون اونا انذار شده بودن، چون انذار شده بودن بعد از هجرت پیامبری که اتفاقی که باید میافتاد عذاب قوم مکه بود، باید اونجا مثل قوم عاد و ثمود باید اونجا عذاب میشد. خداوند عذاب قوم اعراب رو به تأخیر انداخته. اینا تو برخی روایات هم اشاره شده. یکی از اولین حوادث آخرالزمان اینه که اعراب عذاب خواهند شد. اعراب، از آیات زیادی از قرآن برداشت میشه، یکیشم همینه، یکیشم آیات سوره شعراست. سوره شعرا سوره عذاب هاست. نگاه، هی میگه قوم نوح آوردم اینجوری عذاب کردم، قوم عاد آوردم اینجوری عذاب کردم، قوم مثلا، نه، قوم هایی که عذاب شدن رو داره اسم میاره، یهو قوم پیامبر رو میاره، عذابشون چی شد؟ نگاه، همه رو این آوردم عذاب کردم، این آوردم عذاب کردم، این رسید به قوم پیامبر، نگه پس قراره بکنه. کی؟ آخر سوره چی میگه؟ و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. میگه که حالا بعدن میفهمید عذابتون به چه صورتیه. عذاب قوم پیامبر بعدنه. حالا الان متوجه میشید که سر مبارک امام حسین اعظم چرا باید این سوره شعرا رو بخونه. سر مبارک امام چرا باید سوره شعرا رو بخونه؟ این همه آیه، آیه آخر سوره شعرا، اونم این یه تیکه رو میخونید؟ چون میخواد بگه شما به زودی عذاب خواهی شد. عذاب قوم عرب بعد از بنی اسرائیل، چون بنی اسرائیل هم هنوز عذابش کامل نشده، قوم ها به ترتیب ظاهرن باید این عذاب ها براشون اتفاق بیفته، قوم بنی اسرائیل هنوز عذابش کامل نشده. قوم بنی اسرائیل رو تکلیفش رو شما ها روشن کردید، اسرائیل رو که نابود کردید، بعدش سر قافله رو کج میکنید یه سمت دیگه، بعدش باز دیری تکلیف یه جای دیگر هم باید روشن کنیم. یعنی دعوامون با اسرائیلیا تمام بشه، با بعضی های دیگه هم باید تکلیفشون روشن بشه، اونا حسابشون به نوبته. این اعراب باید پاسخگوشون باشن. بسیاری از این اعراب فاسدن، فاسد و طغیانگرن، اینا طغیان بزرگ کردن. آیاتش اینجاست. حالا الان میخواید بفهمید یه نفر به انذار بها نده چی میشه؟ ادامهش همینه. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین؟ شیاطین بر اونها نازل شدن. تنزل علی کل افاک اثیم. مستاق اصلی این آیات اعرابن از نظر ما، افاک اسیمن، تهمت زنندگان گناهکار، کسانی که گناه. اعراب که میگم منظور مردم عادی عربو نمیگم، الان اعراب خوبو منظورم نیست، اعراب مؤمنو منظورم نیست، منظور ملع قوم هست، یعنی سران اعراب، اون سرانشون، اون فاسداشون، اونا رو داریم میگیم. اینها عمدهشون افاک اسیمن. آیه قرآن فرماید یلقون السمع و اکثرهم کاذبون، یه همش گوش بزنگ شیاطینن. اینا حرفی که میزنن شیطان داره تو گوششون میزنه. جالبه الان شما آدمایی تو کره زمین داری که دهان شیطانن، آن چیزی که اینا حرف میزنن شیطان گفته بهشون. اینم آیه قرآنیشه، شیطان بر اینها القا میکنه، اینا میگن. اسم اینا چیه؟ و شعرا. شاعر یعنی چنین کسی، دقت کنید، شاعری که در قرآن گفته میشه با شاعری که ما تو جامعه میگیم فرق داره، شعر میگه اینا، اون فرق داره. شاعر کسی نیست که شعر میگه، شاعر در قرآن یه ترجمه بخوایم بکنیم یعنی مدیوم. دقت میکنید الان توی جامعه علمی امروز بهش میگن مدیوم، یعنی کسی که وصل میشه به یه جایی از اونجا داره میگه. هیپنوتیزم دیدید میخوان یکی رو بکنن چیکار میکنن؟ یکی مدیوم میشه. تو این فیلمای غربی ها پر اینجور چیزاست دیگه، همش یه نفر رو میذارن اینجا از اون طریق میگن مثلا حرفاشو بگو. به این آدمه میگن مدیوم، اون آدمی که واسطه هست میشه مدیوم. شاعر اون آدمه. تو قرآن به مدیوم میگه شاعر، واژه شاعر دقیق‌تر از مدیوم ها. شاعر یعنی کسی که وصل میشه به شیاطین و به بقیه میگه. ما تو جامعه به اینا میگیم مثلا کسی وکل داره، یه بار اینا رو صحبت کردم، او در از شاعره، از یه نفر یکی میشنوه بعد با دهانش میگه به شما، واسطه، کار واسطه رو عمل میکنه این وسط. به این خدا تو قرآن میگه شاعر. ما تو جامعه یه موقعی میگیم به یکی شاعر، منظورمون این نیستش، میگیم که شاعر این فرد مثلا به نظم صحبت میکنه، یه با در طبق یک سری وزنها داره صحبت میکنه. چون در گذشته شعرا بخششون این حالتی بود، باید میرفتن وصل میشدن به بعضیا میگفتن، کلن بعدها این واژه رو گذاشتن رو همه شعرا که از نظر من خطاست این کار، چون اهل بیت علیهم السلام هم شعر میگفتن، ولی اونا این اتصال نبوده، اتصال به روح القدس بوده. ولی شاعر کلا میشه این کس، کسی که میتونه به یه چیز بالاتر وصل شه، به یه چیز دیگه مطرح کنه این بحثو. اینجا گفته می بخاطر میگه و شعرا یتبعوهم الغاوون، میگه که کسانی که غاوون هستن از شعرا تبعیت میکنن، یعنی اونایی که اغوا شدن مشکل دارن. بعد علم تر انهم فی کل وادن یهیمون، بعد میگه که میبینی این شعرا هر چیزی میگن، بعضی از این آدمای مدیوم، آدمایی که حالا به این اسما معروف هستن، اینا تو وادی وارد دارن میشن، تو هر وادی که تخصص ندارن، یه زندگی ظلمانی و کثیفی برای خودشون درست کردن. خب روشش چیه؟ شما میخوای به شیاطین وسیع، یه راه ساده بهتون یاد بدم. گناه کن. بعضی آدم ها رو شما نگاه میکنید گناه که نمی کنه در ظاهر، ولی افاکه اون فرد، افک داره. افک یعنی ایجاد انحراف. خاطر این به تهمت هم میگن افک، یعنی این که شما خلاف واقع انحراف داری ایجاد میکنی، همه میخوان حقیقت رو بفهمن که این کار رو کرده، شما انحراف ایجاد میکنی. افاک اون کسیه که داره انحراف ایجاد میکنه. اونایی که منحرف هستن زبان شیطانن، مراقبت کنید. ممکنه سخنران باشه ولی اون فرد زبانش افاک باید نباشه. واسه اینا رو باید مراقبت کنی از چه کسی داری حرف میشنوی، اون نکنه افاک باشه. اگه افاک باشه شیطان به اون نازل شده و داره زبان شیطان شده، داره دهانش حرفای شیطان. بسیاری از اساتید سخنران ممکنه این حالتو داشته باشن، هیچ بیرا نیست، چون یه نفر معروفه به معنی این نیستش که شیطان بر اون نازل نشده. مهم اینه که افاک اسیم هست یا نیست. شما میبینید طرف گناهکاره، یه سخنران معروف هم هست، خودش باید یه ذره مراقبت کنه چون اون زبان شیطان شده. چون ممکنه از طریق شیاطین داره بهش صحبت میرسه. خب رسول الله چرا این بحثو به بستگانش داره مطرح میکنه؟ بستگان رسول الله اینجوری بودن. عموی رسول الله خصوصا ابو لهب جز آدمایی که اینجوریه. اینها در از زبان شیطان شدن. در اینا زبان شیطان شدن. شیطان بر اونها نازل میشد. این که اینا بت پرستی میکردن یک موجودی اینا رو اذیت میکرد که بت پرستی میکردن. یعنی یکی بهشون داشت امر میکرد که این کارو بکنید. اینا تحت القای شیاطین قرار گرفته بودن که این کارا رو میکردن. اینا رو مراقبت کنیم. روشش چیه؟ به انذارها بها بده. خطرناکه، شیاطین زیاد میشن. گناه زیاد بشه تو جامعه، تعداد شیاطین اون جامعه بیشتر میشن. حواسمون باید جمع باشه. الان شما میبینید بعضی از این غربی‌ها رو آدم حسش اینه که اصلا اون داره صحبت میکنه هزار تا شیطان رو سرشه، چون خیلی داره گناه میکنه. این گناهکار هسته، چون خیلی گناه میکنن بعضی از اینا، کلن میفهمی که شیاطین بر اینها نازل شدن. متاسفانه کشورهای غربی این حالت براشون اتفاق افتاد، یه خورده باید برن مراقبت کنن. نادانی کردش کلیسا، کلیسا نادانی کرده با این روندی که پیش گرفته. شما حتی ساخت و ساز کلیساها رو برید دقت کنید، کلیساها ما اینجا گنبد و مناره این چیزا میسازیم، کلیساها بالاش میدین که همش بتهای شیاطینه. همین کلیساها بالا همش رو سردرهاشون نامه بتهای شیاطین هستش. چند روز پیش مکرون رفته بود از یک کلیسای بازدید کنه، بعد جالب برای من از اون کشیشه میپرسید اینا چیه؟ از این بوته اینا همه جای کلیساها پر بوتهای شیاطین هستش. کلا اونا حواسشون نیست اینا دارن چی کار میکنن. یعنی اون کسی که کلیسا رو ساخت حواسش بود، اون کسی که کلیسا رو ساخت حواسش بود که اینجا محل نزول شیاطین هستش. عکساشون هم کشیده براشون. عمده کلیساهای مطرح دنیا رو ببینید، خصوصا در پشت باماشون، در پشت باماشون به عنوان اونا میگن ناوچه. مثلا میگن که این ناودان آبه، میگن به عنوان ناودان آب اونجا کشیده اون معماراشون. ولی خب همه رو شیاطین جلو کشیدید. حالا ناودان یه چیزی به درد بخور بکش، و ناودان طراحیاشون همه عکسای شیاطین. اونا در اصل یه جور بت هستش. به محدودیت هایی که خداوند قرار داده باید اعتنا کنیم، به انذارهای خدا باید اعتنا کنیم. توی این محدودیت ها وارد بشید، گناه نباید کرد. این گناه محدودیت گناه نکردن در از دیگه. شما الان میتونید یه کار رو بکنیم که نکن. شما الان هیچکی نمیبینه اینجا یه میلیون تومن پول ریخته، میگه اینو میتونی ورداری، میتونی هم ور نداری. خب میگه خودتو محدود کنی ور نداری، داری محدودیت ایجاد میکنی برای خودت دیگه. میتونی ورده، ولی ورداشتی با شیطان دیگه زندگی میکنی. شما میگه من ورداشتم، ورداشتی دیگه با شیطانی. الان فلان آدم میگه که من فلان گناهو کردم، بعد داره میخندم، بعد دو فلان گناهو کردی پس شیطان به تو نازل شده. راه نفوذ شیاطین گناهه، خصوصا گناهای کبیره. راه نفوذ شیاطینه، خدا این راه باز گذاشته براشون. اینو مراقبت کنی، گناه کنی شیطان به راه باز میشه، مگر توبه کنی. توبه کنی دوباره اون راه بستی، دوباره گناه کنی دوباره راه باز میشه. ولی شیاطین وقتی بیان تو انداختنشون بیرون سخته. شما الان اینجا یه در داری، مثلا میتونی یه کاری کنی گربه نیاد تو، ولی وقتی بیاد تو بردن بیرونش سخت میشه. مثلا یه سری حیوان میتونی اول یه در رو ببن، خب حیوان نیاد تو، ولی وقتی در رو باز کنی 5 6 تا اینجا الان حیوان ریختن، دیگه انداختنشون بیرون سخت میشه. مراقبت کن. به خاطر این شاید آدم ها وقتی گناه میکنن توبه سخته. تا وقتی گناه نکردی توبه آسونه، وقتی گناه میکنی توبه سخت میشه. چرا؟ چون یکی وارد شد داره میگیردت، یه نفر زورتو دیگه میگیره دیگه از اون ور. مراقبت کنید، گناه نکنید. اگرم کردید کم بکنید، اگرم گناه کردید زود توبه کنید، تا نماز بعدی نشده توبه کنید. نه گناه رو کردید تا نماز بعدی خدا فرصت میده معمولا، تا یه چند ساعت فرصت دارید نکنید. اگه دیگه میکنید زود توبه کنید برگردید دیگه. یه مشکل میشه اگه پیش بیاد چی؟ هر وقت فهمیدی توبه کنید، هر وقت فهمیدی تو قدرت خدا بیشتر از شیاطین. و کان شیطانو ضعیف و کان کید شیطان نه کید شیطان کانه ضعیف و کیدش ضعیفه، ولی اگه تو با خدا باشی، اگه نباشی قویه، اگه تو با خدا باشی ضعیفه. یعنی اینکه یه کاری کردید مشکلی پیش اومد به سرعت تو بگن. یکی از خطراتی که الان بعضی از منکرات تو جامعهمون زیاد شده، من به شدت نگرانم. دو سه سالم از دارم انذار میدم دوستان رو که یه ذره اینو مراقبت کنید، اینه که وقتی فلان گناه تو جامعه زیاد میشه، حضور شیاطین تو جامعه زیاد میشه. شیاطین زیاد بشن شر دارن اینا، نه شر ایجاد میکنن. یعنی فلان مسئله هم که تو جامعه اون مسئله نبود، حالا مسئله میشه دیگه. آمار طلاق یهو میره بالا، آمار فلان میره، شروع میشه مسئله ایجاد شدن. قبلش بوده شاید اینقدر نبوده، مسئله ایجاد میکنه تو جامعه. ما به نظرمون اینا رو باید مراقبت کنیم. تو جامعه منکرا مهمن، منکر نباید باشه، خصوصا چیزایی که اصلی هستش، گناه، گناه علنی نباید تو جامعه بشه. بعضی از این آدمایی که این کارا رو میکنن هم به خودشون دارن خیانت میکنن، هم به اطرافیانشون. دیدید باهاشون صحبت میکنن، این آدمایی که خیلی گناهکارن، آدم متوجه میشه که چقدر شیطان دور و بر اینه. انگار دهان شیطان داره حرف میزنه. وقتی باهات حرف میزنه انگار داره حرفای شیاطین رو بهت میگه. من معمولا به حرفاشون بهانه میدم، چون میدونم که داره چرندیات میگه. فی کل وادن یهیمون شده، میگن وارد هر وادی شده، خودش هم نمیدونه داره چی میگه، خودش هم نمیدونه الان داره چی مطرح میکنه. معلومه که این حالت چرا اینجوری شده؟ چون گناه کردی، چون گناه کردی این حالت برات اتفاق افتاد. روشش چیه؟ زود توبه کن. توبه کنی خدا اونا رو میندازه بیرون. از این دوتا صفت رسول الله سعی کنی بهره ببریم. ایشون هم مبشره، سعی میکنه محدودیت ها رو از ما برداره. در قالب چی؟ در قالب دینی که آوردن. این دین محدودیت ها رو در اینجا و اونجا اما میبره. باز دوباره در قالب این دین ایشون منذر هم هستن، محدودیت ها رو بر ما وضع کردن. به محدودیت های ایشون مقید بشیم، خصوصا به قسمت حرام ها. حرام خیلی مهمه توی اسلام، حرام ها بسیار مهم هستن، خصوصا حرام هایی که با نجاست طرف هست، شراب خوردن، با خون، با فلان، اینا سگ فلان، این چیزا، با این جور حرمت های خداوند باید مراعات بیشتری داشته باشیم ما. انشاءالله که خداوند همه ما رو اهل عمل به فرامین دین اسلام، عمل به احکام زیبایی که رسول الله مطرح کرد قرار بده. صلواتی بفرستیم.